أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. صلواتی بر همت کنید. بحثی که روزهای گذشته مطرح بود در ارتباط با سنن پروردگار، سنت‌های خداوند عز و جل در ارتباط با بندگانش، یعنی برنامه‌هایی که برای عموم حدوداً مطرح است، نه جمعی دون جمعی، روش هایی که خداوند، جریان هایی که خداوند متعال در ارتباط با بندگانش اعمال می فرماید. این سنت ها متعدد است. از این سنت ها سنت مهلت که دهه اول حدوداً در این ماه عزیز رمضان از سنت مهلت صحبت شد و این که خداوند متعال در ارتباط با بدیهای بدکاران، ظلم ظالمین، قرارش بر این نیست که سریعاً به تعبیر خودمون عرض میکردیم به حسابشون برسه و لازمه گناهشون، ظلمشون و کیفر نادرستیهاشون را سریع به اونها برگردانه. خیر، بلکه قرار بر این است که مهلت داده میشه، استثناءً مواردی اقتضا میکنه تعجیل در کیفر را و الا بنابر این است که مهلت داده بشه. و مصالح مهمی در این مهلت هست صحبت شد. سنت دوم مسئله آزمایش و امتحان بود که عرض شد این هم فراگیر است و از ابتدای تکلیف انسان تا هنگام فوت در هر وقتی که برای او عقلیست، شعوریست، درکیست، در آزمایش است و با همه چیز امتحان میشه، با خیر به تعبیر قرآن، با شر، با خوبی، با بدی، یعنی با کسالت، با سلامت، با فقر، با غنا، در همه حالات مختلف انسان در آزمایش. در این مورد هم حدوداً تا روز گذشته صحبت‌های مختلف، جوانب مختلف بحث بررسی شد و یکی از امتحانهای بسیار مهمی که پس از رحلت پیغمبر اکرممون رخ داد، که اون امتحان در اون عصر بسیاری را باطنشون را آشکار ساخت و همچنین در طول تاریخ انسان، در طول تاریخ اسلام این امتحان آثار خودش را دارد و داشته است، مسئله ولایت امیر علی علیه السلام که تا اونجا که تعبیر میشه که اگر شخص تو نمی بودی به فرموده پیغمبر اکرم یا علی لم یعرف المؤمنون من بعدی، اهل ایمان مشخص نمی شدن، یعنی از امتحانهایی که باز تمیز داده شد در اون امتحان گروه های مختلف، مسئله ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام که امروز روز منتسب به وجود مقدس حضرتش از جهت این که شهادتشون در امروز و شب گذشته و سحرگاه شهادت و امروز هم مسائل بعدی، و امیدواریم که خداوند متعال هممون را در مسیر حضرتش در جهت عرفان به حضرت، تبعیت حضرت موفق بدارد. در ارتباط با این مسئله بوده است. در هر حال بحثمون در این بود. حالا امروز با توجه به این که گفتم مسئله مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هم یکی از مصادیق مهم به مسئله آزمایش است، اشاره به این جهت شد، مناسب هست که امروز که روز شهادت حضرت از فضائلشون، درسهاشون، از اون چی که در ارتباط با حضرت هست مختصری گفته بشه و بعد هم مسئله عرض ادب و عزاداری انشاءالله. در این مورد مطلبی که به عرضتون برسد، به خاطر اینکه این جمعی که اینجا هستیم به حمد الله همه توجه داریم، چیزی که من بخوام عرض کنم براتون که بزرگان و عزیزانی که تشریف دارن که به جای خود دیگران هم اون چه اجمالاً در ذهن شریفشون هست همانیست که ما گاهی به تفصیل عرض میکنیم، و الا حدوداً باید گفت چیزی بیشتر از اون چه که نوع شما در ارتباط و شناخت هستید مثل بندهی بیشتر از آن نیست، مگر همین که گاهی شما و بعضیتون به اجمال در ذهنتون هست، وقت ما گاهی چیزی که خوندیم به تفصیل برخورد کردیم مفصلتر، و الا به حمد الله هممون توجه داریم که علمشون بی نظیر، قدرتشون بی نظیر، قدرت تصرف در خلقت، حلمشون بی نظیر، شجاعتشون بی نظیر، سخاوتشون بی نظیر، انسانیتشون بی نظیر، همه فضائل در وجود مقدس حضرتش جمع، تا اونجا که جمعت فی صفات کل ازداد و لحاظا عزت لکل انداد، تا اونجایی که میبینیم که معمولا خیلی از فضائل جمعش مشکله، ولی همه فضائل که جمعش هم مشکل در حضرت جمع. مثلا زهد به اعلا درجهش، نوعاً با شجاعت به اعلا درجهش جمع نمیشه، ولی مشکله که جمع بشه. اما آقا امیر المؤمنین زهد به اعلا درجه، شجاعت به اعلا درجه، حالت تواضع و محبت به زیر دستان و رقت دل و دلسوزی و مهربانی به اعلا درجه، باز شجاعت هم به اعلا درجه. همه اینهایی که دیگه حالا لازم نیست توضیح داده بشه در وجود مقدس حضرتش جمع، از گوشه و کنار زندگیشون یکی دو تا مطلب اشاره میشه در این فضائلشون، بعد اون چی که چون این جمع چنین جمعی هستیم، بعد یک درس از درس هاشون بیشتر به نظرم میرسه که مناسبه که صحبتش بشه. پس در ارتباط با علمشون هممون توجه داریم، هممون هم قاعدتا شنیدیم که یه وقتی یک کسی خدمت از صادق علیه السلام بود و یه جریانی پیش آمد که لازم نیست حالا اون جریانش رو عرض کنم، کار به اینجا رسید که این صحبت مطرح بشه. حضرت به اصحاب فرمودن در قرآن کسی رو سراغ دارید که قرآن معرفی کند و بفرماید که علم کمی از کتاب، مقداری از کتاب بلد بود؟ بودم بله، جناب عاصف برخیا که قرآن می‌فرماید در اون جریان بلقیس و تخت بلقیس و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وقتی جناب سلیمان می‌خواستن تخت بلقیس رو احضار کنن، به جمع اطرافشون گفتن که چیست که تخت بلقیس رو برای من بیاره؟ افریتی از جن، سال خورده ای از جن گفت من میارم قبل از اینکه شما از جاتون پاشید. انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. ایشان راضی نشدن، میخوان وصیشون مشخص بشه کیست. اون وقت جناب عاصف گفتش که من تخت بلقیس میارم، هنوز چشمتونه به هم نزدید میارم. قبل ان یرتد الیک طرفک، انا آتی که من میارم این تخت بلقیس رو قبل از اینکه چشمتونه به هم بزنید. که خب خود از سلیمان هم میتونستن میخوان معرف وصیشون باشن و این کار کرد. چی میدانست او؟ حضرت این سوالشون بود از این دوستانشون اصحابشون، گفتن علم من الکتاب، کمی از کتاب را، مقداری از کتاب را، مقداری از کتاب را دانا بود. حالا این کتاب مقصود چیست؟ حرف خودش رو جای خودش دار. فرمودن در قرآن کسی رو میشناسید که قرآن بفرماید علم کل کتاب رو دارد؟ گفتن بله، همین آیه که اول خوندم، و یقول الذین کفروا لست مرسلا. پیامبر میگوین تو پیامبر نیستی، این دشمنان تو، منکرین رسالت تو، دینها بگو من دو تا گواه دارم، یک گواه رسالت من خداست. ولی این آیه خودش حرف خیلی داره، این گواهی چگونه است، به چه صورت است، تقریرش چه می شود. یکی خدا و دیگر کسی که نزد اوست علم کل کتاب، او هم گواه رسالت منه. عموم اهل حدیث از عامه و خاصه، یعنی شیعه و سنی، اعتراف کردن به این که مقصود این کسی که نزد اوست علم کل کتاب وجود مقدس امیر المؤمنین، که حضرت فرمودن که بنابراین جناب عاصف بعضی از کتاب و بلد بود، آقا امیر المؤمنین کل کتاب و بلدن، که نزد ما هم هست فرمودن ما اهل البیت. فاصله این بعض و کل چقدره؟ یعنی مثلا جناب عاصف نصف کتاب و بلد بوده، یک دوم کتاب، هست امیر کلشه، جناب عاصف کمتر بیشتر، این بعض و کل نسبتش چیه؟ گفتن چه از کنیم؟ حضرت فرمودن دو جور حدیث دیدم، یه پشه ای اگر بیاد کنار یک اقیانوس خودشو بزنه با آب، این پشه از این اقیانوس بیکران چقدر آب به بال و پرش میچسبه. یا یک پرندهی کنار اقیانوسی بنشینه، منقارشو بزنه با آب، مقداری آب برداره از این اقیانوس، چقدر آب برداشته. اون چه که آصف بلد بود از این کتاب، به مانند اون تر شدن بال و پر پشه است نسبت به اقیانوس. یا آبی که در منقار اون پرنده است نسبت به اقیانوس، و اون چه مولا امیر المؤمنین میداند کل اقیانوس. بحمدالله اینا رو هممون شنیدیم میدونیم، خودم هم بکرانم جا گفتیم. پس اجمالا این توجه رو داریم که آقا شخصیت امیر المؤمنین علی علیه السلام غیر قابل توصیف است برامون، طبق مدارک روشن و از نظر عقلی هم خداست دیگه. وقتی بخواد به یکی از بندگانش طبق حکمت و مصلحت و مسائل مختلفی عنایاتی داشته باشه که مشکلی نداره دیگه، خداست میتونه. پس اینها به حمدالله مشخص که آقا امیرالمؤمنین که امروز در ارتباط با حضرتش هست، از هر قسمتی از فضائلشون که شروع کنیم ببینیم که مطلب از این قرار است که قابل توصیف نمی باشند و به حقیقت شخصیتی هستند که همچنون که آقا حضرت رضا علیه السلام وقتی در مسئله امامت مطالبی رو می‌فرمایند که بسیار اون حدیث فوق العاده هست، می‌فرمایند حتی یک فضیلت از فضائل موقعیت امامت و وصایت را، یک فضیلتش رو تمام گویندگان، همه نویسندگان، اینو بعضی از تعابیرش نقل معنویست که من عرض بکنم، تمام اونهایی که قدرت بیان مطالبی دارن، به بیانشون، به بنانشون، به نوشتشون، به گفتشون تلاش کنن، تمام اهل فضل برای این که یک فضیلت را به نهایتش تعریف کنن، یکی از فضایلشون را به نهایت تعریف کنن نمیتونن. خیلی هم مسئله ساده است که اینجوریست، یعنی زود میفهم آدم. یعنی مثلا نهایت درجه علم امیرالمؤمنین رو بخوان تعریف کنن نمیتونن، نهایت درجه حلم حضرت رو بخوان بیان کنن نمیتونن، نهایت درجه شجاعتشون رو بخوان بیان کنن نمیتونن، و هاکذا. خب اینا مشخصه. اون وقت اونجه که خیلی مهم است این است که ما هر چه بیشتر برای این که این بزرگواران وقتی میشناسیم اینجوری هستن، حرفاشون رو گوش کنیم، به کار ببندیم و برای رشد خودمون از دستوراتشون استفاده کنیم. پس من دیگه از این فضائل با گفتن یک فضیلت دیگه صرف نظر میکنم، به خاطر همین که یک درسشون که ساده هم هست روشن هم هست، این درس ساده و روشنشون را گفته باشم تا انشالله روی این کار کنیم. هر که دارد که خوش به حالش، و هر کس که ندارد یا در هر حدی که نقص داشته باشیم سعی کنیم که خودمون را تکمیل کنیم. بله عرض شد که درست هم هست، امروز روزیست که بعد از فضائلشون گفت و گفتم میشود و منم به این نسبت گفتم، همه حرفات و این مسئله که من گفتم جمع این حدیث شریف رو یادمون باشه. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن توبا لمن زل فی نفسه و تاب کسبه و صلحت سریرته و حسنت خلیقته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه و عزل عن الناس شره و وسعت السنه و لم ينسب الى البدعه. جان به قربانشون دو تا خطه، ولی چقدر راهنمایی فوق العاده است، عجیبی است. یک کسی تصمیم بگیره کار کنه به این جملات، اون وقتی که یه مقدار که کار کنه اصلا ببینه یه چیزی دیگه شد، یا آدم دیگه شد. یک مقدار روی این جملات کار کنه ببینه یه تحولی پیدا کرد که اصلا از یک وضعیتی به یک وضعیت دیگری قرار گیره، یه چیز دیگه شد. چی شده؟ هر کم که داره خوش به حالش. توبا لمن زل فی نفسه، خوشا به حال اون کسی که تو خودش متکبر نیست، ذلیله، تو خودش خودش چیزی به حساب نمی آورد، یعنی عجب نداره، من چنینم، من چنانم، از نظر مالی گاهی من برای انسان درست میشه، چیزی که منیت میآورم خیلی چیزاست، گاهی پوله، وقت پولی زیاد شده آدم میشه من، من به معنی منیت دار، شهرتی زیاد میشه گاهی من، علمش زیاد میشه گاهی من، قدرتش زیاد میشه گاهی من، این منیت و کبر و عجب و خودبینی این بسیار بسیار خطرناک. خوشا به حال اون کسی که در خودش ذلیله. چرا؟ چون این فهمو داره که اینا همش تفضلات خداست، عنایات الهی است، و توجه به این جهت که آنی اگر خدا رهایش کند مسئله به گونه دیگری میرسه. اینه که تو خودش سعی کنه که ذلیل باشه، کبر و عجبی نداشته باشه. توبا لمن زل فی نفسه. خدا رحمت کنه، رفیقی داشتیم میگفتش که اونم میگفت رفیقی داشتیم که این رفیقمون خیلی اهل دل شده بود، اهل معرفت شده بود، به اصطلاح اهل عبادت شده بود. خب یک گوشه یه چیزی که گاهی باز منم میاره باز همینه، یه مقدار موفق شده، نمازش خوب میخونه، کارش خوب انجام میده، بعد مردم دیگه کی هستن؟ این منم کفرم. اینم از اون جای خطرناکه که سیعتون تسوع اوک خیر من حسنت تعجبو که از آخر نگو به این دوست ما خیلی وضعش از این جهت پیش رفته بود، آدمه رو به راه شده بود، از میگفت ایشان به من میگفته که یک شب سحری بود، همینطور که دیگه گرمه با مناجات و اوضاع احوالی داشتیم، دیگه عجبه آمد که این منم که در این وقت شب و اینجور چنین و چنان و این حالات و این حرف ها عجبه آمد. ولی حالا گفتنش که یه نداره، میگفت که این دوستمون میگفته که همون شب ما لازم شو بریم دستشویی، از تو اتاقمون که آمدیم تو حیات کلفتی هم داشتیم، اوضاع جوری شد که خدا حفظ کرد، لیلا وقتی برگشتم از اون پوستینی که زمستونم به دوش من انداخته بودم از پوستینه خجالت میکشیدم که نزدیک بود به گناه بیفتم. آنی او رها کنه چی میشه؟ چی میشه در اوج چنین و چنان متار رها میشه از اون طرف بیفت. یعنی بدون آدم که کمک های الهیست عجبش نگیر. توبا لمن زل فی نفسه و حالت عجب و غرور و نخوت ز زمین میگذند انسان را زمین زدنی شدید. یه اون جریانم اینجوری بخوام توضیح بدم دیگه به آخر عبارت ها نمیرسیم، ولی به ذهنم زد بعد نیست که عرض کرده باشم. جناب حضرت عیسی علی نبی جناب آلیه و علیه السلامشون میرفتن، در مسیری که میرفتن عابدی هم اونجا مشغول عبادت و شناخت حضرت عیسی علی نبی جناب آلیه و علیه السلام، خودش رسون به حضرت سلام علیکم و علماء و همراه حضرت عیسی حرکت میکن. یه وقتی یه جوونی هم پشت سر داره میاد، با خودش گفت خب من و حضرت عیسی یک تناسبی داره، میگه این پیامبر است و منم عابد و زاهد و مسلمان. این جوونه چی میگه پشت سر ما را افتاده میاد؟ این کیه؟ خدا منو با این جوونه مشهور نکنی ها که داره با ما میاد، ما کجا این کجا داره. همه دیگه میرفتن دو اینم این حرف زد، جوونم با خودش میگفت خدا خوش به حال اینو، اون که پیغمبر است و اونم که عابد و زاهده، من بدبخت و گناهکار معصیتکار چی میگم؟ عفوم کن خدا، عفوم. به حضرت عیسی وحی شد ما دعای این جناب عابد رو مستجاب کردیم، دعا کرد که با این جوونه مشهور نشه، این جوونه اهل بهشته، با این محشور نمیشه دید. تا اینجور باشه محشور نمیشه. این جوون الان میگفت خدا ببخش و چنین و چنان ما بخشیده میشه، این هم میگفت با اون محشور نشیم دیگه، نشون محشور نشیم، آجبش گرفته. مگر این که از این حال بیاد بیرون، خیلی مراقب باشم عزیزان. و این گرفتاریست که متاسفانه بسیاری از اوقات به سراغمون میاد، خودمونو به خدا بسپریم و از خدا کمک بخواهیم که خیر، تو خودمون هرچه بیشتر ذلیل باشه، هرچه بیشتر ناچیز باشه، و اون وقت آثارش هم در عملمون در حدی که باید مشخص بشه. تو با لمن زل فی نفسه، یک. دو، و تا به کسبه، خوشا به حال اون کسی که کاسبی و کسبش و اشتغال مالیش راه زندگیش هم پاکیزه، یعنی کاری که داره کاریست که مشروعه، کاریست که خدا میپسنده، کاریست که گناه در اون کار نیست، ربا نباشه، دروغ نباشه، رشت نباشه، نادرستی هایی که موجب خباثت کار میشود نباشه، کار اساساً کار مشروعی باشه. و تا به کسبه دیگه، حالا هر کسی خودش میدونه در ارتباط با کار خودش این حسابو کرده باشه. و تا به کسبه، بعد سوم، و صلحت سریرته، خوشا به حال اون کسی که باطنش رو هم پاک کرده باشه، یعنی سعی کرده خودش رو از حسد، از کبر، از آلودگی های مختلف، از رذایل مختلف خودشو پاک کرده باشه. همونی که قرآن فراوان تذکر داده و با تأکیدهای کم نظیر، قد افلح من زکاها، 11 تا قسم دیگه تشریح نمیکنم، هیچ کجای قرآن ذکر نشده الا اینجا. بعد میفرماید آدم رستگار اونان که خودشون تمیز کردن از آلودگی ها، به خودشون رسیدن. قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها، که برسه انسان به خودش، از خودش غافل نشه، یک حساب و کتابی در بررسی کار خودش داشته باشه، کار من چجوریه، درسته، درست نیست، خدا میپسنده، نمیپسنده، غافل زندگی نکند، محاسبه داشته باشد، بعد رو محاسبش هم کار کنه، حساب کنه. و وقتی آدم محاسبه میکنه به فرموده آقا امیر المومنین و اون جمله کوتاهشون که یک دنیا درش حکمت هست، اون وقت میفهمه که چه خبره. میفهمن که اون کسی که تصمیم میگیرد که خودش رو تمیز کنه، تازه اون وقت میفهمه چقدر کثیفه، تازه میفهمه چقدر نادرسته. هر کس تصمیم میگیرد که باطنشو پاک کند، اون وقت متوجه میشه عجب، من که هنوز حسودم که، من که هنوز متکبرم که، من که هنوز چنینم چنانم، بد میفهمه. اما تا وقتی که این تصمیمو نگرفته، خیر، تصمیم بگیرد انسان باطن خودشو پاک کند و صلحت سریرتو و حسنت خلیقتو، خوشا به حال اون کسی که اخلاقش هم خوب باشه، سعی کنه بد اخلاق نباشه، داخل زندگی با زن و بچه، با کوچکتر با بزرگتر، مواقعی که زمینه خشم و غضب میاد از خدا انسان کمک بگیره، تندیای بی جا نداشته باشه، اخلاق نادرست نداشته باشه. خیلی وقتا میشه انسان تو صحبتش یه جوری صحبت میکنه که اگه دقت بکنه بعد خجالت باید بکشه، با یک نوع بی‌اعتنایی، با یک نوع بی‌توجهی، با یک نوع وضعیت نامناسبی دقیق باشد انسان که اخلاق اخلاق نیک باشه و حسنت خلیقتو و انفق الفضل من ماله، خوشا به حال اون کسی که در اموال خودش که توجه میکنه چیزی که خودش میفهمه زیادی است، اینا نباشه به زحمت نمیفته، گرفتار نمیشه. واقعش کسی که چیزی که داره زن و بچهش مقدمن، اونا رو باید ناراحت نکنه، زندگی اینا در وضع مناسبشون تأمین بشه. ولی میبیند اونام که تأمین بشه زیادی داره و اون زیادی ها رو انفاق بکنه طورش نیست. خوش به حال اون کسی که اون زیادی ها رو انفاق کنه، زیادی ها رو برساند به اهلش و اونهایی که نیاز دارن. و انفق الفضل من ماله، یه دیگه توجه داریم که چقدر تو این زمینه هم تأکید شده. حالا هر کسی در ارتباط با وضعیتی که خودش داره، اونهایی که امکاناتشون امکانات وسیعی است، از رسیدن به دیگران غفلت نداشته باشن که خیلی به نفع انسان است که انفاق کند برای خود، اون طرف رو آباد کنه. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. هممون شنیدیم این مطالب و الحمدلله نوعا تو مجالس معالم دینی است. یه وقتی پیغمبر اکرم فرمودن که یه گوسفند بکشید به وجه از اصحاب و بدید به فقرا، گوسفند بکشتن دادن فقرا، فرمودن خب چرا کردین؟ گفتن کردیم کار انفاق کردیم و چیزی نمونده از این گوسفند مگر یک ران گوسفند، بقیهشو دادیم. حضرت فرمودن همون که نمونده همون رانشه، اونی که دادید اونا مونده، اونی که ندادید اون مونده. بعد هم فرمودن ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اینه که انسان در این جهت هم سعی کنه در حدی که نزدیکان خودشو به زحمت نیندازه، اونا در درجه اول، زن و بچه خودش در درجه اول، بعد هم امکاناتی داره به دیگران برسه. و انفق الفضل من ماله. و خود آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چه میکردن دیگه، امکاناتی که داشتند و گاهی باغستانهایی درست میکردند، ولی همه اینا همیتون در راه خدا انداخته شد. گاهی چاه حضرت میکندن، با آب میرسید میامدن بالا، صدقتون فی سبیل الله، همونجا وقتش میکردن و از این قبیل. و محصول باغ وقتی جمع میشد خرما رو جمع میکردن، اون وقت گاهی میشد که حضرت میگفتن این قسمت از خرما رو اینا دورم اینا رو کودی کرده بودن، مثلا اینا رو بدید خونه فلانی، اینا رو بدید خونه فلانی. یک کسی به حضرت گفت این زیادشه، مثلا کمتر. حضرت فرمودن که خوب صفتی نیست که من انفاق میکنم تو سختته، من دارم میدم تو مشکلت سخته، میدادن حضرت انفاق بکردن. احسان کند انسان و و تا اونجایی که دیگه اینها یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این دست را عملا هم خودشون بر همه موارد دادن. و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه، و از چیزهایی که اگر انسان داشت خیلی بجاست و زمینه توفیق هست و آقا فرمودن خوش به حالش توبا که چنین باشه، چیه؟ اینه که زیادی مالش را انفاق کنه و صحبت زیادی هم نکنه. و امسک الفضل من لسانه، سعی کنه که صحبت که میکنه این که صحبت بی خود نکنه، صحبت زیادی نکنه. اگر صحبت بجاست بسیار خوب. این البته همینجوری شما آدم فکر میکنه که خب این که خیلی مشکل نداره، اما وقتی میخواد عمل کنه آدم میبیند که خیر خیلی مشکل. مثلا یه حدیثی داره، من یه وقتی که دیده بودم با خودم اولش تا دیدم گفتم خب که انشالله ساده عملش. وقتی آدم میاد تو کار میبیند مشکل. یه حدیث هست، وقتی پیغمبر اکرم در جریان معراج، در جریان معراج اون اوضاع احوالی دیدن از بهشت، کاخی بود که اصلا قابل توصیف اینجا نیست. اون وقت جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، این کاخ جای کسانی است که اینها به عنایات پروردگار متنعمند، به نعمتهای معنوی، اونگاهی که دیگرانی در بهش متنعمند به نعمتهای مادی بهش، اونا خوشند به ارتباط با پروردگار و الطاف خاص الهی به اونها. اون وقت عرض کرد که یا رسول الله، این جمع یه جمع مخصوصی از امت شما مثلا هستن، همه نیستن، همه اینجا راه پیدا میکنن، به اضافه اعتقادات درست و واجبات و محرمات و مواظب این حرفا بودن، اینها دو تا صفت را بسیار مراقب بودن. یک، مواظب شکمشون بودن که پر نشه و اندازه بخورن. دوم، مراقب صحبتشون بودن که حرف زیادی نزنن. این دوتا انسان وقتی در جریان عمل قرار بگیرد، بعد ببیند که بله کار ساده نیست و کار مشکله. و خوشا به حال اونهایی که مراقب زبانشون باشن. و امسک الفضل من لسانه، عیسی در بعضی از احادیث داره که شیعیان ما اینها گنگن، بعضی از احادیث هم داره که شیعیان ما اینها قوالن. هر دوش دیگه درسته، شیعیان ما قوالن پرگو، هر جا که جای گفتن است خوشگفتار میگه پرگو، اما اون جایی هم که جای سکوته هر کارش بکنم که حرفی بزنه نمیشه. خدا رحمت کنه، بزرگی در این مشهد بود از خوبها، از آقای نهلی، یک کسی به شوخی و میخواد با حرفش با لطافت تو هم باشه، به خیال خودشون میگفت ایشان جوریست که با گازنبرم بخوایم یه حرف باطل از دهنش بکشیم بیرون نمیتونیم. یعنی هر چه زور بزنیم یه وقتی زمینی صحبت ها اوضاع که یک سخن باطل هرگز. راقب خیلی خوبه که انسان مواظب زبانش باشد. اگر کسی مواظب زبانش باشد، این نکته خیلی لطیف دیگه، ما امروز از اینجور صحبت ها صرف نظر کردیم، ولی خب تو بیانات حضرت هم فراون تذکرات خاصیست که خواستم من یه چیزی عمومی تری گفته باشم که همه من روش انشاءالله هر کس به وضع خودش کار کرده باشه. این نکته خیلی لطیفه نسبت به زبان. من در نوشته های مرحوم آشخباس قومی رضوان الله تعالی علیه دیدم، حال ایشان از خودشون یا از دیگری نمیدونم، خیلی لطیفه می فرماد اگر کسی مسلط بر زبانش باشه و مراقبت داشته باشه به این که زیادی حرف نزنه، خلاف حرف نزنه، نشون دهنده این است که مسلط بر همه رذائل درونی خودش شده. انسان رذائلی که داشته باشه این خود بروز بده. راحت ترین چیزی که می شود وسیله بروز رذائل باشد صحبته. هرچه از رذیله ها و صفت های نادرست در انسان باشه این بخواد بروزش بده خیلی کار داره تا اینکه بروز بده، اما یکی از چیزی که خیلی راحت میتونه اون رذیله رو بروز بده زبونه. مثلا انسان نسبت به کسی حسادت داره، بخواد اذیتش کنه، خب خیلی کارا باید بکنه تا وقتی بتونه اذیتش کنه، مقدماتی کارایی انجام بده تا اذیتش کنه، اما با زبونش خیلی راحت چیزی میگه، هرچی میخواد میگه. انسان در ارتباط با شهوات مختلفش این یوز که تا بخواهد اونچه که میخواهد در جریانش قرار بگیرد خیلی وقتا خیلی مقدمات میخواد، اما با زبون خیلی راحت میتونه. زبان وسیله راحتی است برای بروز رذائل. اون وقت اگر کسی مواصل زبان بود و رذائل بروز نکرد، یعنی مسلط بر حسد، مسلط بر غرور، مسلط بر شهوات، مسلط بر رذائل درونیشه، این خیلی فوق‌العاده است. من گاهی به مثل خودم مثال زدم که این زبون کار خودش میکنه، کار مشکلی هم هست، ظریفم هست، خیلی ظریفم، میتونه گاه گاهی انسانو بیچاره بکنه. از یک کسی مثلا تعریف میکنه، همین مثال زیاد گفتم، از یک کسی تعریف میکنن فلانی خیلی در اون منطقه که آدم فوق العاده مفیدی است برای مردم از جهات مختلف و جهات دینی و دنیوی و مرد فوق العاده است و این حرفا تعریف میشه. بعد شده که وقتی تعریف میشه، خب انسان به این صورت، این زبانه دیگه، اون حال غرور انسان پیش میاد با زبونش، بله خدا حفظشون کنه، اون 15 سال قبلم که من درس بخوندن همون وقتم خیلی مرد فوق العاده بود، جوان خیلی خوب بود، همون وقتم خیلی خوب، یکی گفتی 15 سال قبل شاگرد من بوده، نفس کار خودش کرده. حالا گاهی هم میشه درستشه، اکثرش اینجوریه، خیلی حساب داره. وقت کسی که همه تایی دقت کنه، با دقت پیش بره و مواظب زبونش باشه، این خیلی فوق العاده میشه، مسلط میشه بر همه رذائل نفسانیش، خیلی عالی میشه. نکته دومی که در ارتباط با همین زبان در بیانات مرحوم شهباز قمی دیدم اینه که ایشان میفهمد که کار زبان از بقیه اعضا مشکل تره. اعضای بدن انسان، چشم آدم، فقط نسبت به دیدنی ها، رنگ ها و شکل ها میتونه که در جریان باشه، و گوش انسان تنها در ارتباط با شنیدنی ها میتونه در جریان باشه و هاکذا. اما اونی که تو همه چیز میتونه تصرف کنه، دخل و تصرف کنه، نسبت به گذشته، نسبت به آینده، نسبت به شنیدنی ها، نسبت به دیدنی ها، نسبت به همه چیز میتونه تصرف کنه، زبونه. از گذشته حرف میزنه، از آینده حرف میزنه، از دیدنی ها حرف میزنه، از شنیدنی ها حرف میزنه، یعنی دائره کارش وسیع. چون دائره کارش وسیع است، زمینه خطاش هم زیاده. معروفه میگن هر که بامش بیش برفش بیش. اینه که باید مراقب باشه. من کسر کلامو و این دقت رو نداشته باشه، کسر خطاو، و من کسر خطاو قل حیاو، و من قل حیاو قل ورعو، و من قل ورعو مات قلبو، و من مات قلبو دخل فی النار. یعنی حالا به چه ترتیب حضرت مطلب این پکردن. پس اینجور شد که و امسک الفضل من لسانه، بعد و ازل عن الناس شره، خوشا به حال اون کسی که شرش از مردم دور کنه، مواظب هست که به کسی ضرر نزنه، کسی را اذیت نکنه، کسی را نیازاره. آزردنی کم، آزردنی زیاد، جور به جور، همه جور در زندگی پیش میاد. دقیق باشه انسان، از پارک کردن ماشینش گرفته تا بقیه کارهاش، اذیتش به کسی نرسه. دقیق باشه که شرش به کسی متوجه نشه. بعضی خیلی مواظبن که کسی رو نیازارن، اذیت نکنن. اون وقت از پدر و مادرشون گرفته، همسرشون، بچه هاشون، همسایه هاشون، مردم دیگر، این برنامه رو جدی گرفتن در زندگی. و ازل عن الناس شره، اون بخ و انفعل بله و وسعت حسنه، خوش بال اون کسی که برنامه های دینی بسش باشه، یعنی اون چه در سنت الهی رسیده که اینا حلال است، مباح است، می شود از اینها استفاده بشه، می شود به این گونه انسان راحت باشه، دیگه فکر نکنه با گناه و معصیت رفاه داشته باشه، با نادرستی ها خوش باشه. خیر، سنت الهی، برنامه های الهی که حلال این است، حرام آن است، اینها بسش باشه، براش کفایت کنن. و وسعت حسنه ولم ینسب الالبدعه، و از طرفی هم در دوران زندگیش کاری که بدعت است و از دین نیست، داخل در دین کردن، بسیار کار زشتی است که معلومه، به بدعت هم گرفتار نشه. توبا لمن زل فی نفسه و تاب کسبه و صلحت سریرته و حسنت خلیقته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه و ازل عن الناس شره و وسعت حسنه و لم ینسب الی البدعه. خب این آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که دو سطر سخنشون اینقدر آموزنده است. به حقیقت اگر کسی این برنامه رو در زندگیش اجرا کنه چقدر پیش میره. یک جامعه اگر چنونچه این برنامه رو عملی کنن چی میشه؟ گلستان میشه دیگه. دعواها، نزاها، بدیها، فحشا، منکرات، زشتیها، خود به خود اینها برطرف میشه. آره، این شخصیت شخصیتی است که معلم انسانیت. اون بخ این یک کلمه رو دیگه به این صورت عرض کرده باشم که اشاره بالاخره به بعضی از عظمت‌های حضرتش شده باشه، که خود این عظمت هم از عظمت‌های مهمه است که مشخص که آموزنده حقایق سعادت بخشن. وقت نه تنها ماها رو درس دادن، بلکه شخصیتشون اینه که می‌فرمایند سبحنا فسبحت الملائکه، ما فرشته ها رو درس دادیم، ما معلم فرشته ها هستیم، کبرنا فکبرت الملائکه، ما تسبیح و تکبیر و تحلیل به فرشته ها تعلیم کردیم. شخصیت نوری این بزرگواران شخصیتی است که آموزنده همه فرشته های مقربند و همه عوالم هستی در ارتباط با وجود این بزرگواران برپاست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون وقت با توجه به این بخش از عظمتشون که در آیات شریف قرآن هم با توجه به روایات مطرح است و در بیانات پیغمبر اکرم نسبت به تعریف وجود اون بارکه امیرالمومنین السلام فراوان. و با توجه به این اجمالی که هممون هم این اجمال عرض کردم در نظرمون هست، حد خیلی واقعا درد بوده، مظلومیت مظلومیت سختی بوده. اگر انسان در یک جریانی یک کسی بهش ظلم کرده باشه که بین خودش و خدا خودش رو مظلوم ببینه، چقدر سخت میگذره با آدم، دشوار میگذره که جو من ظلم شد و ناچار تحمل این ظلم چاره نبود. و این شخصیت با این عظمت، پیامبر اکرم هم از اول بعثت فرمودن علی، در جنگ فرمودن علی، در صلح فرمودن علی، در سفر فرمودن علی، در حضر فرمودن علی، در اجتماعات کوچک علی، در اجتماعات بزرگ علی، روحی و ارواح العالمین له الفدا، همه جا فرمودن علی علیه السلام. و این شخصیت با این عظمتی که یک سطر سخنشون توان هدایتگری کل جامعه انسانی را داره، این شخصیت اون وقت کار به جایی برسه بفرمان که چنان منو در فشار قرار دادن مثل کسی که تو چشمش خار رفته گلیش هم بستن، که همه شنیده میگه همه میدونه. خیلی عجیب بوده، خیلی عجیب کار این وجود مقدس را اون چنان در فشار قرار بدن و اذیت کنن حضرتش را، که حضرت این تعبیر را بکنن که الدهر انزلنی ثم الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علی، معاویه و علی، معاویه و علی. خیلی مظلومیت بارا، مظلومیت حضرت با توجه به موقعیت و مقامی که حضرت داشتن وقت به جایی برسد که چجوری بگیم که آقا بی بی حضرت زهرا علیه السلام و نزدیک غروب بردارن در خانه این و اون اتمام حجت کنن که شما که میدونید که پیغمبر اکرم چی فرمودن، همه میدونن، بیاید کمک باشید، یه تعدادی باشین، من حقمو میگیرم و بعد جامعه به سعادتش میرسه و از شخصم مطرح نیست براشون. خیلی درد بوده که بیبی حضرت زهرا نوشتن مدارک معتبر هست نزدیک غروب در این خانه اون خانه که شما بیایید نسبت به این حق من بی تفاوت نباشید، اینجور نادید نگید. ولی اون چنان توته عظیم بود و وضع عجیب شد که نه تنها نیامدن، اونها هم که هیچ کار به اونجا برسه دیگه همه میدونید که رجاله ریختن در اون خانه آزم. خیلی درد، خیلی درد. دو ماه قبلش رو دست پیغمبر اکرم من کنت مولا فهازا علی جن مولا، و حالا ریختن در خانه، بیا بیعت کن. بیعت کن چی بیعت کنه؟ با چی بیعت کنه؟ چه بیعتی بکنه؟ کی چی؟ خیلی درد.
از آن زمان که شنیدم فمن یمت یرنی را، هوای مرگ به سر دارم و لغات علی جان. نه همینجا یادم میاد گفتن یه پیرمردی بود تو خیابونی به من رسید خیلی قبل، گفت ولانی این راست حدیثاش که وقت مردن انسان امیرالمومنین رو میبینه؟ گفتم بله. گفت بس دیگه منتظر مرگم، منتظر مرگم که آقامو ببینم ببینم. من گاهی به عزیزان مادرین و مرسی خونا عرض کردم که خیلی باز مصیبت حضرت زهرا رو زیاد خوندن آدم دلش نمیاد که ای نقل کند و نقل کند و نقل کند، اما خیلی وقتا هم چاره نیست دیگه، پیش میاد و چیزاییست که واقع شده بوده. آری خیلی دشوار بوده. آقا امیر المؤمنین که در جنگ خندق حمله می کنند، حمله ای که اون شجاع بی نظیر رو به خاک و خون می کشونند، در جنگ خیبر چنین و چنان شجاعت حضرت و در جنگ همین جریان ظاهری رو حساب بکنیم، حالا چنین شخصیتی ببینه ناله همزرش بلند شده، نمیخوادم کاری بکنه، من نیست مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، اما عرض میکنم عزیزان امیر المومنین هر طور بوده دیگه امروز بدن دم شده به خاک زبردن. لا 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 یاب که یاب که یاب عبدالله اما کربلا یا نمیرم دیگه. اونایی که کم نوشتن اینو گفتن، اونایی که زیادترم زیادتر گفتن. چی کم نوشتن؟ اونایی که کم نوشتن نوشتن ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفنی، یعنی حتی اقل سه شبان روز بدن آقا یه زمین آبداد.